بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من تین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق و ما کنا عن الخلق غافلین و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون فانشأنا لکم به جنات من نخیل و اعناب لکم فیها فواکه کثیره و منها تأکلون و شجرتن تخرج من طور سینا تنبت بالدو و سبق للآکلین و ان لکم فی الانعام لعبرتن نسقیکم مما فی بطونها و لکم فیها منافع کثیره و منها تأکلون و علیها و علی الفلک تحملون. این آیات که قرائت شد آیات 12 تا 22 سوره مبارکه مؤمنون. قبل از این که مطالبی که علامه فرمودن رو عرض کنیم، از بعضی ها پرسیدن که خلاصه قرآن کریم چیه، جواب دادن که هو الحق. هو الحق خلاصه قرآن کریم. از بعضی ها پرسیدن همین سوال رو جواب دادن تعال. تعال خلاصه قرآن کریم. حالا به نظر بنده این دوتا هر دوش یکیه، منتها هر کدوم از یه جنبه است. یه سکه دروه، یه روی سکه قرآن کریم توحیده. یعنی از اول تا آخر قرآن کریم دائما فردی رو داره معرفی میکنه که تمام کمالات، تمام صفات، تمام افعال رو به اون نسبت میده. مدیر عالم، رب العالمینه. خصوصا روی صفت ربوبیتش قرآن کریم خیلی تاکید میکنه. ربوبیتش یعنی اداره عالم. خلاصه به قول یه بزرگوار دیگه، از اول تا آخر قرآن نفی غیر میکنه و یک نفر رو فقط اثبات میکنه. این همونه که اون بزرگ فرموده هو الحق. در ادبیات عرب الف و لام بر سر خبر مفید حصره. شما مثلا میگید که آسمان حقه، زمین حقه، کوه حقه، دریا حقه. اینا توی لغت عرب اگه بیاد باید اینطوری بگیم، میگیم از سما حق، نمیگن از سما الحق. اما اگه گفتین هو الحق الف و لام آوردین سر خبر، یعنی یک حق بیشتر در عالم نیست، اونم اوست. این میشه حصر. به همین ترتیب قرآن کریم در بسیاری از مواضع صفاتو که برای خداوند ثابت میکنه به الف و لام ثابت میکنه. هو الذی لا اله الا هو الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر و بقیه موارد. در نتیجه فرهنگ قرآن کریم اینه که تمام اسما و صفات و افعال رو از دیگران نفی میکنه، منحصرا برای حق تعالی ثابت میکنه. البته در درجه دوم اعلام میکنه که هر کسی هر صفتی یا فعلی داره به تملیک حق تعالی است. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. یه جا میگه ان العزة لله جمیعا، یه جا میگه لله و لرسول و للمؤمنین. پس صفات رو به نحو انحصاری به حق تعالی نسبت میده، ولی بعد برای دیگران صفاتی رو که اثبات میکنه به تملیک حق تعالی است. یعنی باز اگه بخوایم از یه منظر دیگه به همین مسئله نگاه کنیم، کل قرآن دو تا جمله است، همه غیر مستقل، نه فقط اون مستقل. پس نه اینکه آسمان و زمین و کوه و دریا نیست، ما صفات نداریم، ما فعل و انجام نمیدیم، همه اینا هست، ولی همگان غیر مستقلن، خصوصا در مورد غیر انسان. یعنی اگه آسمان میبارد، قرآن میگه او میباره، اگه زمین سبز میشه میگه اون زمین رو سبز میکنه، در حالی که به حساب طبیعی بالاخره آسمان میباره زمین سبز میشه. خب این سوره سوره مؤمنونه، در فراز اولش که خوندیم صفات هشگانه رو برای مؤمنین ثابت کرد، در این بخش دوم داره راجع به ربوبیت حق تعالی حرف میزنه. یعنی این سوره سوره است که توصیف صفات مؤمنین و بیان این معناست که انسان ها دو گروه هن. یه عده مؤمن هن که اینا رستگار هن، غیر مؤمن این ظالم هن که انه لا یفلح الظالم، ظالم هیچگاه روی فلاح و رستگاری رو نخواهد دید. حالا در فراز اول صفات هشگانه مؤمنین رو میگه، در فراز دوم میاد راجع به ربوبیت حق تعالی صحبت میکنه که خداوند چگونه عالم خودش رو اداره میکنه. علامه میفرماید که این فراز که خوندیم از آیه 12 تا 22 که 11 تا آیه بود، میفهمد این فراز لما ذکر سبحانه و فلاح المؤمنین، بعد از اینکه خداوند رستگاری مؤمن رو به سبب اون صفات هشگانه جمیله ای که بیان کرده بود ذکر کرد، عقبه به شرح خلقه، در تعقیب اون صفات توصیف میکنه خلقت مؤمنین رو و خلق ما انعم الله علیهم من النعم و خلقت نعمت هایی که خداوند انعام بهشون کرده، مقرونن به تدبیر امرهم و قرین میکنه این خلقت رو به تدبیر امور. ما چون تو دنیای اعتبار هستیم یه کمی ذهنمون فاصله داره از حقیقت، ما وقتی یه چیزی رو تملیک میکنیم دیگه از اختیار ما خارج میشه، اگه من کتابمو به شما بدم دیگه در اختیار من نیست. این تملیک ها تملیک های ملک در ملک اعتباریه، اما در مالکیت حقیقی چیزی از دست اون تملیک کننده خارج نمیشه، در این حال که تملیک میکنه خودش هنوز صاحب اصلیه. مثل ما که جلوی آینه میستیم، خب ما الان وقتی جلوی آینه میستیم تمام صفات خودمونو به تصویرمون توی آینه، صفات ظاهریمونو به تصویرمون توی آینه تملیک میکنیم. اون تصویر الان مالک چهره ماست، مالک چشم داره، گوش داره، زبان داره، دست داره، پا داره، ولی این مالکیتش از اختیار ما هنوز خارج نشده. ما اگر کنار بکشیم در از تصویر هیچ اثری نیست. لذا میفرماید که اولا اون خلق میکنه، بعد تدبیر میکنه دائما، تدبیرش هم تدبیر قراردادی نیست، تدبیر حقیقیه. تدبیر میکنه مخلوطاً بالخلق لین کشف بهی انهو هو رب الانسان، تا کشف بشه که رب حقیقی اوست. رب اعتباری ماهاییم، ما در کرسی معلمی یه چیزی رو به متعلم خودمون آموزش میدیم، ولی اون آموزش رو که گرفت دیگه چه ما باشیم چه نباشیم اونو در اختیارش هست. این میشه رب اعتباری. یه مربی ورزشی وقتی یه تعلیم یک مهارتی رو به اون شخص ورزشکار میکنه، دیگه وقتی اون شخص ورزشکار اون مهارت رو یاد گرفت چه مربی باشه چه مربی نباشه اون این مهارت رو تا آخر عمرش خواهد داشت. پس این مربی های اعتباری هن. اما در این مقام تربیت وقتی که یک مربی مثل حق تعالی تربیت میکنه، حق تعالی تربیتش به این گونه است که وجودن اون چیزی که میده به متربی به حق تعالی است، بقایش هم به حق تعالی است. باز مثالمون همون تصویر توی آینه است. تصویر توی آینه با نقاشی فرقش اینه که نقاشی وجودش به نقاشه اما بقایش دیگه به نقاش نیست، اما تصویر توی آینه وجودش به صاحب تصویره، بقایش هم به صاحب تصویره. میفرماید که به این معنا اون رب انسانه و لکل شیء و همه موجودات، پس همه موجودات ربشون حق تعالی است. اون وقت کسانی که این حقیقت رو مشاهده میکنن، ما از این حقیقت فقط دم میزنیم، قرآن این حقیقت رو معرفی میکنه، ولی قرآن میگه تعال، بیا بالا. این که عرض کردیم اول صحبتمون به که گفتن خلاصه قرآن چیه، میگه تعال تعال، پیغمبر خدا میگه تعال نتلو تعالا و نتلو علیکم، میگه بیایید بالا، نمیگه اذهبوا، میگه تعالا بیاین بالا تا من براتون حرف بزنم. بالا اومدن به معنای حرکت در مکان که نیستش، که به معنای حرکت در ظرفیت و در جانه. میفرماید این مجموع آیات الان سخنشون اینه. در نتیجه خب حالا ما الان کانون توجهاتمون به کدوم سمته؟ ما کانون توجهمون صبح که میخوایم صبحانمون رو بخوریم، اگه نون توی منزلمون نداشته باشیم میریم نونوایی، چون ما نیاز به نان داریم، به نانوایی مراجعه میکنیم. اگه نیاز به درمان داشته باشیم به پزشک مراجعه میکنیم. اگه نیاز به درآمد داشته باشیم به شغل مراجعه میکنیم. ما دائما اعتکافمون، توجهاتمون، کانون توجهاتمون به سوی اون مناطقی است که دارن نیاز ما رو برطرف میکنن، حالا یا نیاز واقعی یا توهمی. پس ما دائما نیازمندیم، دائما دنبال رافع نیازیم، دائما دنبال صاحب اثریم، دنبال مؤثریم. دائما هیچ وقت چیزی که مؤثر نیست ما دنبالش نمیریم، حداقل در اعتقادمون اینطوری دیگه، ولی که اونم مؤثر نباشه، ولی ما توهممون اینه که اون مؤثره. لذا ما دائما واله و متوجه به اون هستیم. لذا اینجا میفهمد که الواجب ان یعبد وحده، واجب اینه که فقط اون مورد عبودیت قرار بگیره. چرا؟ چون اون منبع تمام نیازهای ماست، ما خودمون منبع تمام نیازهاییم. از اصل وجودمون به اون نیاز داریم، تا تدبیر عالممون، تا تدبیر عالم شخصیمون، تا تدبیر عالم خارجیمون، تا آسمانمون، بارانمون، زمینمون، رویش گیاهمون، آب و هوامون، آب و هوای قلبمون. خب بعد اینطور آغاز میکنه، میفهمد لقد خلقنا الانسان من سلالت من طین، ما انسانو از خاک خلق کردیم. البته من بعضی از فرمایشات علامه بعضی وقتا میشون نقل قولهایی میکنن که بعضی رو قد میکنه قبول میکنه، اونا من خلاصه کردم دیگه عرض نمیکنم. میفهمد ما انسانو از تین خلق کردیم، از خاک خلق کردیم. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، بعد این خاک رو تبدیل کردیم به نطفه. خب این الان داره داستان سیر انسانو میگه، خیلی این آیات جالبه. سلالتی یعنی خاک علک شده، برگزیده، از یه محصولی از درون خاک، از خاک خلق کردیم. خب حالا این مرحله، این ممکنه اشاره به خلقت اولیه جناب آدم سلام الله علیه باشه، ولی نه، همین خلقت ما هم هست. درسته که ما ظاهرا اگه بخوایم خلقت خودمون نگاه کنیم، آغاز ما از ناحیه نطفه بوده، ولی خود این از کجا بوده؟ 2 سال قبلش، 6 ماه قبلش، بالاخره همون چیزی که پدر و مادر ما خوردن. پدر و مادر ما چی خوردن؟ پدر و مادر ما غذا خوردن دیگه، نون خوردن، گوشت خوردن، سبزی خوردن. این نان و گوشت و سبزی و شیر یا همه اون خوراکی هایی که خوردن، یه مرحله قبلترش، پس این نطفه قبلا شیر و گوشت و خوراکی بوده، این خوراکی ها یه مرحله قبلترش خاک بوده، پس اون خاک بوده، سیر کرده، آمده در خوراکی هایی که غذای انسانه، یه انسان اونو خورده، در بدن انسان شده نطفه. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، این نطفه رو در یک قرارگاه مستقر قرار دادیم که امکان پرورش اون رو داشته باشه. ثم خلقنا نطفه علقه، سیب ادامه پیدا کرد، از خاک به نطفه، از نطفه به علقه، یعنی خونه بسته شده. تا حالا ایشون آیاتو اینجا نقل نمی‌کنه، قرآن کریم فهمد که فخلقنا العلقه مزغه، علقه رو کردیم مزغه، و فخلقنا المزغه عظاما، بر مزغه عظام استخوان پوشوندیم، فکسونا العظام لحما، به تن این استخوان گوشت کردیم. حالا ملاحظه بفرمایید، تا اینجا همه تعابیر فعل خلقناست، خلقنا الانسان من سلالت من طین، جعلنا النطفه، خلقنا النطفه، خلقنا العلقه، خلقنا المزغه، کسونا، یک بار لسان عوض میشه، میگه ثم انشأناه. دو تا تعویض کلام میاد اینجا، یکی این که از نطفه تا عظام با فا عطف میکنه، اینجا با ثم عطف میکنه، در لغت عرب ثم با فا فرق میکنه. نکته دیگه این که از فعل انشاء استفاده میکنه، انشاء یعنی ایجاد، به جای خلق از تعبیر خلق صرف نظر میکنه، از تعبیر انشاء ایجاد میکنه. راغب در مفردات میگه که انشاء ایجاد و شی و تربیت او، ایجاد و تربیت. حالا علامه فرمود که اینجا شما وقتی نگاه میکنید سیاق تغییر میکنه. چرا؟ درسته که خاک با علف فرق میکنه، درسته که علف با نطفه فرق میکنه، درسته که نطفه با علقه فرق میکنه، ولی تفاوت‌های اینا یک تفاوت‌های خیلی اساسی نیست. تفاوت‌ها تفاوت‌های اساسی نیست، اما اینجا در این مرحله موجودی، حالا نمیدونم چه تعبیری بگم که تعبیر غلطی نباشه، دائما توی این سیر داره سطح وجود تغییر میکنه. خب خاک با گیاه سطح وجودش فرق میکنه، بالاخره گیاه بهره فراوانی داره از زندگی، از حیات، خاک اون بهره رو نداره. البته خاک هم تفاوتش با گیاه اینه که استعدادهای فراوانی در خاک هست، ولی استعداد یک امر نهفته است، فعلیت نداره. وقتی میشه علف بسیاری از استعدادها باطل میشه، ولی به هر حال توی این سطح از تغییر، از گیاه به علف، از علف به گوشت، از گوشت به نطفه، از نطفه و نطفه و علقه و عظام و لحم، اینا همه در یه سطح هم. نطفه، علقه، خون بسته شده، گوشت پخته شده، استخوانی که بر روی این سلسله اعصاب بسته شده، اینا همه در یه سطح هم. یه تفاوت‌های جزئی دارن در ساختار و در رنگ. اما ناگهان یه مسافری اضافه میشه به این ساختار که تا حالا تقریبا مادی محض بوده، به نام انسان. ایشون میفرماید که این که سیاق تغییر کرد، نگفت خلقنا، دلالت علی حدوث امر حدیث، دلالت کنه یه اتفاق تازه ای افتاده که ما کان یتزمنه ولا یقارنه، اون قبلی ها که از جنس ماده بودن در این سطح نبودن، اینو اصلا در بر نداشتن. بعد میفهمید که فان العلقه، علقه که یک خونه بسته است، و ان خالفت النطفه فی اوصافها و خواصها، درسته با نطفه در اوصاف و خواص و رنگ و اینها فرق داره، الا ان فی النطفه مکان کل من هذه الاوصاف و الخواص ما یجانسه، اما اینا در یک جنس و یک سطح هم. و ان لم یماثله، گرچه مثل هم نیستن ولی جنسشون یه جنسه، کل بیاض مکان الحمره، مثل سیاه و سفید. خب سیاه و سفید فرق دارن، سفیدی با قرمزی فرق داره، قرمزی با سیاهی، ولی همشون رنگن، هم. همه در یه افقن. به خلاف ما انشأ الله اخیرا، به خلاف اینجا که خداوند انشاء کرده تو این مرتبه، و هو الانسان، این کیه؟ این انسانه که داره میگه انشاءش کردم تو این مرحله. انسان کیه؟ لهو حیاتون و علمون و قدرتون، یه مرتبه ای از حیات و علم و قدرت در این انسان است که در هیچ کدام از موجودات نیست، خصوصا ناحیه علم. حالا اگه بگیم گیاه هم حیات داره، خب بله به اون معنای عالی، سنگ هم حیات داره، حالا به معنای زیست شناسی ممکنه نگن سنگ حیات داره، گیاه اون صاحب حیات بدونن، ولی به اون معنای عالی سنگ هم حیات داره. ولی علم، قدرت، فإن ما له من جوهر ذات و هو الذی نهی عنه به انا، یه چیزیه که ما ازش تعبیر میکنیم به من، اون منه، یعنی جوهر ذات انسانه، که الان البته این تعبیر غلطه ها که من عرض کردم. یالله سلام آقا بفرمایید. اینجا نمیشه خود پات درد میکنه؟ چرا
همونجا بیشتر میشه؟
هر جور راحتی،
راست،
هر جور راحتی. این تعبیر غلطی که بگیم حالا یه مسافری، یا مسافری که از جای دیگه سوار بر این مرکب بدن نشد، حالا گرچه البته تو بعضی از تعابیر فلاسفه اونا این اعتقاد دارن، این همونه منتها به یه مرتبه از قابلیت میرسه. یعنی گیاه، خاک قابلیت انشاء انسان رو نداره، گیاه، خاک باید بشه علف، علف باید بشه شیر و گوشت و غذای انسان، یالا غذای انسان باید بشه نطفه انسان، علقه انسان. به یه مرتبه که میرسه این آمادگی پذیرش این جایگاه رو پیدا میکنه، همونه که در مراتب وجود داره شدت پیدا میکنه. منتها یه نقطه هست که یک انشاء ایجاد میشه به نام انسان. میگه این انسان همونی که شما ازش تعبیر میکنید به انا، که لم یسبق من سنخهی فل مراحل سابقه، تو اون مرتبه های قبلی که علقه و عظام و استخوان و گوشت و پوست بود، این اصلا با اونا هم سنخ نیست. ول عظام المکسوه. بعد ایشون یه مثال میزنه، حالا جلوتر میفرماید که در نتیجه این که میگه انشعناهو، این هو کیه؟ انشا کردیم او را. میگه این هو به انسانی که مخلوق از عظام پوشیده شده با لحم اطلاق میشه. فهوالذی انشأ و احدث خلقا آخر. میگه انشأناه خلقا آخر، یه خلقت دیگه است، در ردیف اونا نیست. این کیه؟ احدث خلقا آخر ای بدل و هو مادتون میتتون جاهلتون. خب اون عظام و استخون ماده مرده جاهل بود، اون عالم که نبود، نه عالمه، نه قدرت داره، نه عقل داره، نه فهم داره، عاجزه. موجودن زا حیات و علم و قدره، همون موجود جاهل غیر قادر شد صاحب یک موجودی که این موجود صاحب علم و قدرت و حیاته. اون مادهش بود. فقط کان مادتن لها صفاتها و خواستها ثم برز و هو یقایر و سابقته فی الذات. یه ذات مقایر با اون ذات قبلی پیدا شد اینجا. و لیس بها از لا یشارکها، اصلا شراکتی با اون نداره در ذات و صفات. اونا همه با هم شراکت داشتن، از جنس همدیگه بودن. خاک و علف از جنس همدیگن، همون خاکه میره تو ساختار علف، منتها یه اشتداد وجودی پیدا میکنه، یه خواص دیگه بیشتری پیدا میکنه. اما این اصلا تفاوتش با اون استخوان و گوشت و پوست و خون از زمین تا آسمانه، اصلا جنس ذاتش، صفاتش. و انما لهو نوع اتحاد معها، فقط یه اتحادی اتفاق افتاده. اگه بخوایم یه مثال برای این بیانشون بزنیم، این مثال اینه که بگیم که خب من این مثلا لباسمو در میارم، یه لباس دیگه تنم میکنم. بله اون لباس ممکنه که حالا این از جنس پنبه باشه، اون از جنس پلی‌استر باشه، این مثلا این رنگی باشه، اون مثلا رنگش قهوه‌ای باشه. ولی هیچ کس نمیگه این دوتا مثل همه، جنساشون هم فرق میکنه، ولی همه میدونن که اینا همه لباسن. اما اونی که داره اینو تنش میکنه، جنسش کاملا با اینا فرق میکنه. اون منم، منی که به من میگم من، من که اونی که ما ازش تعبیر میکنیم به من، ما تا امروز هزاران لباس تنمون کردیم، کفشای زیادی پاره کردیم، اونا همه توی خانواده بودن، ولی ما که سواره بر این لباس بودیم، ما اصلا از یه جنس دیگه و از یه سنخ دیگه بودیم. میفهمید این یه اتحاده، ما فعلا با لباسمون یه اتحادی داریم، البته در هم تأثیر میذاریم. اگه لباس من گرم باشه، گرمای لباسم در همه چیز من اثر میذاره، حتی ممکنه مانع حرف زدنم بشه. منم در لباس اثر میذارم، شما دست میذارید لباس من داغ شده، حرارت بدنم به لباسم انتقال پیدا کرده، پس من و لباس هر دو در هم تأثیر و تأثیر داریم. بله این بدن در اونی که بهش میگی من اثر داره، اون منم توی این بدن اثر داره، ولی نه منه اون بدن است، نه بدن منه، مثل لباسه. در یه نقطه این بدن لیاقت و قابلیت اون مسافر رو پیدا میکنه که نامش انسانه. میفرماید این اتحاده و تعلق بها که چیکار میکنه؟ که یستعملها فی سبیل مقاصدها. حالا شما ملاحظه فرمایید، ما زور 10 مردم داشته باشیم، نمیتونیم با انگشت دستمون یه پیچو باز کنیم، اما یه دونه پیچ گوشتی میگیریم دستمون، پیچ گوشتی رو میندازیم پیچو باز میکنیم. اون پیچ گوشتی ابزار و آلت انجام کاره. عین همین بین انسان و بدنه. انسان با همه خلیفت اللهیش ابزار لازم داره برای حرکت در این عالم ماده. ابزارش این بدنه، شما بدن ازش بگیری نمیتونه حرکت کنه. میفهمید این تعلق به این شکله که اونی که بهش میگی من، که قرآن میگه انشأنا خلقا آخر، از این بدن در سبیل مقاصدش استفاده میکنه. استعمال از ذل آلت للآله، کل کاتب للقلم، چطور کاتب از قلم استفاده میکنه، انسان هم از بدن استفاده میکنه. پس این چشم و گوش و دست و پا اینا میشه ابزارش. حالا ببینید چقدر قرآن زیباست، میفهمد و حاضا خوال لذی یستفاد و من مثل قولهی، از این امثال این آیات که قرآن کریم بیان کرده همین مطلب استفاده میشه. در مورد داستان مرگ اینطوری قرآن نقل میکنه که قالو اعزا زللنا فی الارض، خب میره توی قبرستان میگه و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام و هی رمیم، یه استخون مرده از توی قبر آورد بیرون، استخون پوسیده بود، آورد اینو یه فشارش داد شد خاکستر، رمیم یعنی خاکستر، گفت من یحیی العظام و هی رمیم، کی اینو خلق میکنه؟ این خاکستر دوباره میخواد دوباره خلق کنه. این دقیقاً این شبهه‌ای که این داره وارد میکنه به خاطر اینه که خیال کرده که انسان این بدن است. قرآن کریم هم بهش میگه قول یوهی هلذی انشأ اول مرته، جوابشو نمیده، جواب جزئی نمیده، میگه همون که اولین بار خلق کرد همون دوباره هم میتونه خلق. خلق دوباره که ساده تر از خلق اوله که. اما اینجا اینا میگن اعزا زللنا فی الارض، دقت کنید چه تعبیر به کار من، میگن وقتی که ما تو زمین گم شدیم، خب بعد رفتن قبرستونا رو دیدن بالاخره مثلا پدر بزرگا و پدر بزرگ پدر بزرگاشون دیگه چیزی اینجا تو خاک نیست که، پدر بزرگ پدر بزرگم کو، رفت توی زمین و گم شد. اعزا زللنا فی الارض، اگه ما توی زمین گم شدیم به کی میگن ما؟ به این بدن نمیگن ما. ما توی زمین گم شدیم، انا لفی خلق جدید، دوباره ما رو دوباره خلق میکنن. بل هم به لقاء ربهم کافرون، قرآن میگه اینا به لقاء پروردگارشون کافرن. بعد اینو میگه، ببین چقدر تعبیر زیباست، قل یتوفاکم ملک الموت، یتوفاکم ملک الموت، یتوفاکم، اولا توفی یعنی به طور کامل گرفتن، میگه ملک الموت شما رو توفی میکنه، یتوفاکم. این مثل اینه که بگین این هویج رو من کامل آبش رو گرفتم، میشه توفی. میگه شما رو از توی اون بدنی که بهش میگید ما کامل توفی میکنه. کلمه کم رو بکارم، کم جمع دیگه، مفردش در متکلم میشه انا. میگه اونی که شما بهش میگید من، اونو ملک الموت کامل توفیش میکنه. یعنی چی؟ یعنی به زبان مفصل اگه بخوایم آیه رو بگیم بهشون داره میگه که جاهلا، شما اونی نیستین که میره توی زمین، اون بدن شماست. این مثلا اینه که مثلا بگیم خب من الان اگه ناخونامو بگیرم بعد من این مقداری که از دانشم کم میشه بعد چیکار باید بکنم؟ برم سلمونی بعد تمام درسایی که خوندم میپره. یکی میگه واسه اونی که خوندی توی موات که نیستش، که توی ناخونات هم نیست، اصلا شما اینا نیستی. خب اگه آدم دستش قطع بشه یه چیزی از آدم کم میشه؟ آدم همون آدمه. میگه شما جاهل، تو اونی نیستی که توی زمین گم میشه، اون میره توی زمین، اما ملک الموت کامل شما رو توفی میکنه، از اون جدا میکنه. پس معلومه که اون همونیه که اون آیه داره میگه انشأنا و خلقنا آخر. علامه فرماید که فالمتوفا والمأخوذ، اونی که داره توفی میشه به مردم که میگن متوفا همینه، یعنی اونی که کام، از همین تعبیر قرآنی اومده، کامل گرفته شده، اونی که اخذ شده در هنگام موت، اول انسان، انسان رو از توی این بدن جداش میکنن. والمتلاشا از زال فی الارض، اونی که توی زمین متلاشی میشه، و ولی متلاشا البته از تو عربی ما می تو فارسی میگیم متلاشی، اونی که تو زمین متلاشی میشه و گم میشه، اول بدن، و لیس بهی، انسان اون نیست. بعد میگه این تفاوت این عطفایی هم که تو آیه اومده که اینجا با سمت میکنه برای همینه. بعد حالا میفرماید که معلومه که این کار، یعنی این خلقت در این سطح عالی که علقه و مزقه و عظام یک باره بشه یه چنین موجودی، این خیلی کار مهمیه. لذا میگه فتبارک الله احسن الخالقی، تبارک از ریشه برکه. حالا این از عرض شد که شطور عرض شده، ولی بعد استعمال شده در ثبوت خیر، البرکت و ثبوت الخیر الهی فشه، به خیر الهی در اشیا میگن برکت، قرآن کریم میفهمد که لفتحنا علیهم برکات من السما، ما برکاتی رو از آسمان بر آنها میگشاییم. ولما کان الخیر الالهی یصدر من حیث لا یحس، چون خیر صادر میشه از اونجایی که قابل احساس نیست و علاوه چن لا یحسا و قابل محاسبه هم نیست و لا یحسر و قابل حسر هم نیست، قیل لکل ما یشاهد منه زیادتون غیر محسوسه، هر چیزی که یه اضافه غیر محسوسی داره بهش میگن برکت. یه آقای بزرگواری منو سوار ماشین کرده بود، بعد داشت برام صحبت میکرد، گفت ما یه باغ داشتیم، پدر ما رو تکلیف کرده بود که هر وقت میرید انگور بچینید به هر کسی تو راه هست باید انگور بدید. بعد میگفت اینقدر به ما تشویق کرده بود که ما دیگه یه تو باغم بودیم یه صدایی که داشت عبور میکرد میشنیدیم، میدویدیم میرفتیم بهش انگور میدادیم. بعد ایشون میگفت ما هر چی میتونستیم میخوردیم، هر چی هم میتونستیم میدادیم به مردم، بعدم هر چی هم میتونستیم خوش میکردیم، آخرش هم سرما میزد دیگه مقدار زیادش هم نمیتونستیم بچینیم. گفت الان همون باغ رو هنوز داریم، 5 تا سبد انگور بیشتر نمیده. بعد بهش گفتم شما الان به بچه‌هات اینو بگی میفهمن؟ گفت نه. گفتم الان بهشون بگی برکت میفهمن؟ گفت نه اصلا نمیفهمن برکت. بهش میگی برکت، میگی برکت یعنی 10000 تومان، 10000 تومان دیگه. 10000 تومان میشه 5 تا نون سنگک. حالا برکتش کجاست؟ اینو نمیفهمن. یه داستانی آقای نوشته از روحانی دهشون، مربوط به سالهای قدیم. روحانی به نام حاجی آخوند. میگه که یه موقع معلم مدرسه مریض شد، این حاجی آخوند رو آوردن به جای اون که یه مدتی درس بده. بعد حاجی آخوند گفت که یه روز گفت هر کسی بیاد با خدا هر حرفی داره بزنه. یه مملی بود، این مملی اومد پای تخته شروع کرد با خدا حرف زدن. همه باغ دارن، همه زمین دارن، ما هیچی نداریم، همش گرسنه ایم، پدرمون هرچی تلاش میکنه رو زمین هایی نون کار میکنه چیزی گیرش نمیاد، آخه این چه وضعیه؟ میگه شروع کرد با خود، میگه آجی آخوندم رفت کنار شیشه کلاس بیرون رو تماشا میکرد، ولی تمام حواسش به این مملی بود. میگه به محض اینکه صحبت این تموم شد، یه باغ انگور داشت، سندشو نوشت به نام پدر این مملی. بعد نقل میکنه میگه دختر حاجی آخوند اومد گفت که از اون روزی که ما باغمون رو دادیم به این بابای مملینا، چند برابر همیشه انگور میاد تو خونم. من دیگه باغ نداریم، باغ انگور نداریم، ولی چند برابر همیشه انگور میاد تو خونم، همه مردم ده براشون انگور میاد. خب حالا این چیزا برکت، یعنی این که انسان یه امکانی داره، اون امکان خیلی بیش از اون چیزی که در تصورشه براش کار میکنه. برکت مثل علمای اسلام، آقای بچه فهمیده بوده اینا عبادتاشونو بذاری حساب کنی، عبادت یه انسان تو عمرش نمیتونه انقدر عبادت کنه، وقت در عین این عبادت کتابایی که نوشتن نیا کنی، یه انسان هیچ وقت نمیتونه در طول عمرش انقدر بنویسه. خب اینا ماره برکت بوده، ایشون میفهمد هر خیری که نامحسوسه میگن برکت. حالا این که خداوند میگه تبارک الله یعنی چی؟ میفهمد فتبارک منه تعالی اختصاصه بالخیر الکثیر الذی یجود و یفیضه علی خلقه، یه خیر کثیری اینجا فیضان و جوشش کرده در این مقام خلقت انسان. و قد تقدم ان حالا میفرماید که این خیر کثیر رو داره میگه تبارک الله، بعدم این که میگه احسن الخالقین، چون خداوند کلمه خلق و انحصاری برای خودش ثابت نمیکنه، در قرآن کریم به دیگران هم نسبت میده. مثلا میفهمد از تخلق من تین که هیئت طیر، عیسی خلق میکرد از تین مثل هیئت طیر. میگه در بین همه این خالق ها احسن الخالقین خداست. بعد در فراز پایانی، حالا بعد از اینکه از خلقت انسان صحبت میکنه، ادامه سیرش رو میگه، میگه ثم انکم بعد از ذالک لمیتون، مرحله بعد از خلقت موته. این نه اینکه پایان کاره، مرحله بعده. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، مرحله سوم بعثت در قیامت. اینم مراحل سیرش. اینجا تموم میکنه سخنو، پس خلقت انسان، موت و قیامت. بعد در مورد ربوبیت خودش صحبت میکنه، میفرماید لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق، ما 7 طریق رو در بالای سر شما خلق کردیم. و ما کننا عن الخلق غافلین، علامه میفرماید که حالا این آیات که داره راجع به خلقت آسمان و بعد تقدیر امور زمین و اینا صحبت میکنه چه ارتباطی با آیات قبلی داره؟ میگه ارتباطش اینه که میخواد بگه خب حالا ما انسان رو خلق کردیم ولی رگ حیاتش در دست ماست، چون اولا آسمان ها رو به عنوان طریق خلق کردیم، در جای دیگه میگه تمام خیرات از ناحیه آسمان به شما حفاظه میشه، پس خیرات که دست ماست، طرقش هم که آسمان هاست که دست ماست. بعد میفرماید و انزلنا من السماء ماء، آبو که ما نازل میکنیم اونم به قدر به اندازه نازل میکنیم، فاسکناه فی الارض، در زمین قرارش میدیم، و انا علی ذهاب بهی قادرون، اگه بخوایم آبو ببریم قادریم، فانشأنا لکم بهی جنات من نخیل و اعناب. الان من عرضم تمام میکنم، وقت اذان است، باغ‌های نخیل و اعناب ما انشا میکنیم. ببینید تعابیر رو نمیگه شما میرین باغ میکارین، میگه ما باغ رو انشا میکنیم، نخل رو ما انشا میکنیم، عنب و انگور رو ما انشا میکنیم، و شجره تخرج من طور سینا، درخت زیتون که در سر سرزمین طور سینا رویش میکنه، تن و تو بدون و سبقا للآکلین، که غذای شماست، روغن به شما میده، و ان لکم فی الانعام لعبرتن، شما از چارپایان استفاده میکنید، نسقیکم مما فی بطونه ها، ما سقایت میکنیم شما رو از اون چیزی که در بطون حیواناته، یعنی از شیر حیوانات، و علیها و علی الفلک تحملون، شما از منافع دیگر حیوانات استفاده میکنید، از دریا استفاده میکنید، در تمام این امور خودشو معرفی میکنید. میگه بس خلقت دست منه، آسمان دست منه، باران دست منه، اندازه باران دست منه، قرار دادنش در زمین دست منه. این پسر ما یه وقتی ما اومدیم از جلسه بیرون دیدیم قهقه داره میخنده، گفتم چرا میخندی؟ گفت تو به من گفتی من آسمانو خلق کردم، من زمین خودش رو که، گفتم مو حق تعالی است، دستم اشتباهی بوده، بادی لنگویجش عوضی بوده، گفت خودت اشاره میکردی. حالا که ما میگه ما من نیستم، تو این آیات داره میگه خلقت رگ حیاتت دست منه، اون آسمان که طرق رسیدن برکاته، برکتش دست منه، بارانش دست منه، اندازش، جایگاهش در زمین، رویش گیاه، همه این امور در اختیار منه. البته حالا ما تبلیغ جبر نمی کنیم، ما عرض کردیم، گفتیم خداوند به نحو انحصاری همه چیزو در اختیار خودش میگیره، بعد تملیک میکنه به دیگران. خب بله، به انسان تملیک کرده، انسانه که روی زمین کار میکنه، ولی کی از آسمان باران میفرسته؟ حالا این سرزمین ما، اقلیم ما که داره خشک میشه، حالا البته این سوء مدیریت خشک شدن رو تسریع میکنه، اما اصل تغییر اقلیم دیگه ربطی به کسی نداره، همه دنیا در معرض تغییر اقلیم قرار گرفته. البته سوء رفتار بشر هم هست، ولی عالم در اختیار خداست، خدا با یه چرخش میتونه عالم خودش میفهمه که من اگه اراده کنم آب فرو میره. ان اصبهم ماکم قورن، اگه صبح بیدار شید ببینید همه آبها فرو رفته، فمن یاتیکم بماء معین، چه کسی آب گوهر رو برای شما از دل زمین خارج میکنه؟ این تعابیری است که به عنوان جایگاه ربوبیت حق تعالی تو این فراز از آیات بیان میکنه. بعد از مرحله بعد این سوره وارد داستان انبیا میشه که خیلی زیبا و لطیفه، از داستان جناب نوح شروع میکنه که لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. ما عرضمون تمام، چون هفته آینده روز عرفه است، هفته بعدش هم عرضم حضور شما به عنوان تعطیلات تابستانی دیگه اعلام کردیم، بعدم وارد محرم میشیم، دو هفته اول محرم توی شهریور ماهه که جلسه آجا امجد برقرار، ما دیگه نمیتونیم اینجا در خدمت حضور یواران باشیم، اولین جلسه بعدی میشه سوم مهر. سوم مهر حالا اگه روز و ساعتش اینا احیانا تغییر کرد، اگر که حضور یواران تلفنشون حتما عمر از دالی دارین دیگه، برای اون جلسه اول اگه تلفنم ندارن به خدمت آقای دکتر ششگر بدن تلفنشون، یا اون کانالی که توی تلگرام هست، توی عرض شود که چیزم هست، انشاءالله بس ما اعلام میکنم. فعلا قرارمون میشه همین روز، همین ساعت 7:30، همین روز سه‌شنبه سوم مهر ماه، ولی اگر که احیانا خواست روزش یا ساعتش تغییر بکنه انشالله عرض میکنیم. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.